بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما نیت در عبادات بود. عرض شد که روح عبادت نیته و ارزشش بستگی به نوع نیت داره. در چند جلسه گذشته در این جهت صحبت کردیم که اگر نیت فاسد کننده ای، نیت ریایی یا شف ریا سمعه در عبادت باشید، نه تنها اون عبادت سودی نداره، بلکه این مبتل عبادت هست و موجب عقاب هم میشه. آدم عبادت بکنه برای اینکه دیگران ببینند بگن آدم خوبی است، یا تعریف کنند پشت سرش بگن چه نماز خوبی میخوند. دو سه جلسه درباره ریا و علالش و علاجش تو بکن. خب در مقابل میدونیم که باید عبادت رو برای خدا انجام داد، اما این مفهومش خیلی روشن نیست که یعنی چی آدم عبادت رو برای خدا انجام میده. گاهی در مقابل ریا گفته میشه که یعنی عبادت با اخلاص انجام بگیره، خالص لله. باز هم خیلی روشن نیست که منظور از این که خالص باشه برای خدا یعنی چی. تعبیراتی در قرآن کریم داریم در مقام اینکه عبادتی مورد قبول خدا است و برای انسان مفیده که لوجه الله باشه یا ابتغاء مرضات الله. لوجه الله برای ما مفهومش از این که میگیم برای خدا باشه هم مبهمتره. وجه یعنی صورت، ترجمه تحت لفظیش اینه، این که آدم برای کاری را لوجه الله انجام بده یعنی چی درست نمیفهم. از اینا روشن‌تر اون تعبیر ابتغاء مرضات الله هست، یعنی آدم عبادت انجام بده چون خدا خوشش، چون خدا راضیست. این مفهوم رضایت، مرضات، رضوان، اینا را کمابیش ما آشنا هستیم باش، یعنی مفهومی را در خودمون میابیم، یک حالتی را که از یه چیز خوشمون میاد. یه وقتی کسی کاری انجام میده خرسند میشیم، خوشحال میشیم، تصور میکنیم که یه همچی چیزی در مورد خدای متعال هست. وقتی ما یه کاری رو انجام میدیم خدا یک رضایت خواهد داشت. حالا بگیم رضایت پیدا میکنه، خودش این سوال انگیزه. در حال منظورم اینه که مفهومش برای ما روشن‌تر از چیزهای دیگه است. میگیم خب این کارو انجام میدیم که خدا خوشش بیاد. یه تعبیر دیگری هم نظیر این معمولا فقها ها و اینا ذکر می کنند، یعنی به قصد امتثال امر خدا این کار رو انجام میدیم برای اینکه خدا امر کرده، حالا یا امر ایجابی واجب کرده یا امر استحباب. خب این هم برامون روشنه، اما مفهومش روشنه، اما مصداقش درست روشن نیست که منظور از این که ما عبادت رو به جا بیاریم چون خدا امر کرده چجوری باید باشه حالت ما، که این معنیش این است که چون خدا امر کرده این کار انجام. یه تعبیر دیگری هم هست که همه میگیم و کمتر به معناش توجه داریم، لفظش رو خیلی آشنا هست، میگیم عبادت رو باید قربتن الالله به جواب. این لفظ همه بلدن، شاید وقتی نمازم میخونم خیلی ها به این لفظم رو ادا کنم، میگم دو رکعت نماز به جواب دارم قربتن الالله. خب معنی قربتن یعنی نزدیکی، یعنی این کار را برای نزدیک شدن به خدا انجام میدیم، ولی باز این نزدیک شدن به خدا هم برامون روشن نیست، یعنی چجور نزدیک میشیم به خدا. به هر حال بحث درباره اینها خب بحثای گسترده‌ای هست و نمی‌خوام حالا ما خیلی به بحثای نظری بپردازیم، بحثایی که فایده‌اش فقط علمی است. بیشتر مقصود از این جلسات اینه که بحثی هم اگه انجام میگیره در عمل ما اثر داشته باشه، انعکاس پیدا بکنه. حالا از اون چیزایی که همه میدونیم و واضحاته شروع میکنیم تا اون چیزایی که ابهام داره کم کم ببینیم کجاست و چگونه باید اونا را جواب داره. وجود نیت برای عبادت گاهی به این معناست که آدم توجه داشته باشه که داره چه کار میکنه این کار. این همون کاریست که در شرع دستور داده شده خدا راضی هست از ما خواستن، بندگان خدا اولیای خدا انجام میدن، در مقابل کاری که بی نیت انجام میگیرن. مگه میشه کاری آدم انجام میده بی نیت؟ آدم در شرایط عادی، در حالت سلامت، در حالت توجه، نه، هر کاری انجام میده یه قصدی داره. ولی گاهی میشه آدم شبیه خواب‌آلودگی یا در حال عیاذ بالله مستی، اصلا نمیفهمه چیکار میکنه. اینجور کاری ولو کاملا شرایطش هم رو عمل کنه، واجباتش هم درست انجام کنه، قرائتش هم رو درست بکنه، اما این کاریش بی نیت، این باطل. یعنی اگه ازش بپرسن داری چه کار میکنی یا خودش نمیدونی. البته چنین فرضی فرض بعیدی، ولی به هر حال معنای این که اصلا نماز بی نیت خونده بشه یعنی اصلا هم نفهمی چیکار داره میکنی. بعدش هم بپرسن چیکار کردی شاید یادش نیاد، اصلا توجه نداشت. مثل یک کسی که تو خواب بلند شه کاری انجام بده، دیدید اشخاصی گاهی تو خواب بلند میشن، حرف میزنن، راه میرن، کاری انجام میدن، بعد ازشون بپرسی اصلا توجه یادشون نیستن چیکاری انجام دادن. یه همچه حالی اگر عبادت انجام بگیره خب این است، کارش بی نیت. ولی خب این نادر اتفاق. فرض این که ما نماز بخونیم یا سایر عبادات بی نیت، اصلا این فرض متعارفی نیست. آیا تو میلیون ها موردی همچه موردی پیدا بشه یا نه، از این بگذاریم. پس این معلومه که یه همچه چیزی باطل است و به حساب نمیاد. از اون طرف میدونیم که اگر ما عبادت رو طوری انجام بدیم که صرفاً به خاطر این باشه که یک نتایج دنیوی برش بار بشه. اونطور که منافقین انجام میدادن صرفا برای اینکه مسلمون حساب بشن، معامله مسلمان باشون بکنن، پاکشون بدونن، دختر بهشون بدن، دختر ازشون بگیرن، ارث بهشون بدن، احکام مسلمانی برشون بار کنن، میومدن تو مسجد نماز هم نبودن. اینم میدونیم باطل. یعنی اگر میدونستن جان و مالشون محفوظه هیچ وقت نماز نمیدن. انگیزشون برای انجام عبادت فقط اینه که جان و مالشون محفوظ باشه یا احترامشون. اما موارد دیگه بسیار جای بحث و دقت و تأمل داره. از یک طرف انسان هر کاری رو انجام میده یا به خاطر نفعی است که به خودش عائد میشه یا ضرری است که از خودش دفع میکنه، یا جلب منفعت هست یا دفع ضرر. منتها این منفعت ها و ضررها بسیار متفاوت. بعضی ها منفعت و ضرر رو فقط در امور دنیا میبینن، میگن این کار منفعت داره، یک آدم پولی گیرش بیاد، اگر احترامی تو جامعه پیدا کنه، یک پست و مقامی بهش بدن، یک زن بهش بدن، چیزایی از این قبیل. یا دفع ضرری بکنه، جلوگیری از بیماری بشه، جلوگیری از فقر بشه. اینا رو نفع و ضرر میدونیم. آیا اگر یک کسی نماز میکنه واقعا احترام خسته، احترام خدا و پرستش و خداست، اما مقصودش اینه که انگیزش اینه که به واسطه این نماز یه نفع دنیوی عایدش بشه، حالا اون نفع میشه یک امر مادی باشه، یعنی تجربه کرده یا از گفتار دیگران باور کرده که خدا کسایی رو که نماز میخونن روزیشون رو وسیع میکنه مثلا، یا از بلاها حفظشون میکنه، نمازخونا رو خدا از بلا حفظ میکنه. اونی که باعث این میشه که بره عبادت رو انجام بده اینه که از آثار دنیویش بهره‌مند بشه. ولی واقعا اون وقت که داره نماز میخونه احترام خدا دایم هیچ کم نمیبینه دیش، هیچ کس هم نمیفهمه که نماز میخونه، در یه خلوتی هم نماز میخونه، وقتش هم کرنش کردن در پیشگاه الهی. اما اونی که باعث این میشه که در مقام کرنش کردن بر بیاد یک نفع دنیایی. یه خورده بالاترش این است که انگیزش برای انجام عبادت نفع دنیوی نباشید، نفع اخروی باشید. نفع اخروی هم دو جوره، حالا یا بفرمایید نفع اخروی یا دفع ضرر اخروی، یا ترس این که از عذاب بشه در آخرت نماز بخونه برای اینکه عذاب نشه، چون میدونه خدا بی نماز ها جهنم میدنه. اگه نبود جهنم خدا، اگه خدا جهنم رو درست نکرده بود این نماز نمیخوند. نماز میخونه برای اینکه میدونه خدای جهنمی داره، بی نمازها رو میبره جهنم. فغیرون للمصلی یا فمالنا ما تلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلی. در قیامت از جهنمی ها میپرسن چطور شد شما جهنمی شدید؟ میگن ما جز نمازخونا نبودیم. حالا یا اصلا نماز نمیخوندن یا نماز باطلی بود که جز نمازخونا حساب نمیشده. به هر حال چون اینو میدونه و باورش هست نماز میخونه تا از جهنم نشون بشه. اگه خدا در جهنم ها میبرست این هیچ راه نماز نمید یا سایر عبادت کار انجام نمید. آیا این عبادت درستیه یا نه؟ یا عکس چون میدونه خدا بهشت داره، نعمتهای خیلی عظیم غیر قابل وصفی در بهشت هست و علاقه داره که به اون نعمتها برسه. میدونه اگر عبادت بکنه خدا پاداشش میده اون نعمتها، اگر عبادت نکنه از اون نعمتها محروم خواهد ماند. این چطور؟ آیا این میشه گفت عبادت خالصی است؟ اینجا بحث‌های زیادی داریم. مسلماً مؤمنینی که ضعیف الایمان هستن، معرفتشون ضعیف هست، اگر انگیزه هایی برای دریافت پاداشی از خدا یا محفوظ موندن از عذاب و غضب خدا انجام بدن، این نمازشون قبوله و خدا هم اون وعده ای رو که داده انجام میده، وعده پاداش داده بهشون، میبره بهش وعده نجات از عذاب هم داده بهشون، نجاتشون. اما این عبادت با عبادت کسانی که معرفت‌های کامل دارن، عارف بالله هستن، از اولیاء خدا هستن، بسیار متفاوت. مؤمن باید سعی بکنه که ارزش عبادتش رو بالا ببره. اگر آدم بخواد مقایسه بکنه که نمازی که به این صورت به این نیت انجام میده با اون نمازی که اولیای خدا انجام میدن، که حالا ما درستن نمیدونیم اونا دقیقا قصدشون چجوریه، ولی میدونیم که چشم داشتی به نعمتهای دنیا که نداشت، ترسی هم از گرفتاری‌های دنیا هم نداشت، از کلماتشون برمیاد که چشم داشتی حتی به نعمت‌های آخرت هم. ترسی هم به این یک معنا از معذب شدن در بهشت نداشتن، یعنی طوری نبود که اگر در جهنم بسته میشد دیگه عبادت نکنن، عبادتشون برای ترس به این صورت نبود، بلکه اگر هر بلایی در دنیا به سرشون می آمد یا حتی اگر در آخرت به سرشون می اومد، اما خدا راضی بود، اونا عبادتشون انجام می دهد. در کلمات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، در مناجات ها، دعاهایی که از پیغمبر اکرم امیر المؤمنین به خصوص از امام سجاد صلوات الله علیه اجمعین نقل شده، مضامین بسیار عظیمی است که ما شیعه ها خودمون رو پیرو اهل بیت میدونیم، باید سعی کنیم اول اینا رو یاد بگیریم و سعی کنیم یه خود نزدیک بشیم. این گونه روایات همه شما حتما شنیدید، آقایون اهل علم هم شاید خوندن، نوشتن، بحثم کردن در اطرافش، که در بعضی روایات اهل عبادت، عبادت کنندگان سه دسته تقسیم شدن. یه دسته عبادت بردگان که از ترس عبادت میکنن، عبادت العبید. اون وقتا برده زیاد بوده و اینا، معمولا برده ها از چوب اربابشون میترسیدن که کار میگردن. یه دسته کسانی هستن که به خاطر ثواب های عبادت عبادت میکنن، گفتش اینا داد و ستت میکنن، هر معامله بازرگان، عبادتشون عبادت بازاری هست، چیزی میدن چیزی میگیرن، میخوان سودی ببرن، عبادت میکنن در مقابلش پاداش میگیرن. تلک عبادت و تجار، تاجرا، بازارگرها، سوداگران اینجور کار میکنن، از نفس سعی میکنن اون چیزی که میگیرن بهتر باشه، زحمتی میکشند، روزه میگیرند، خب ساعتها گرسنگی و سختی میکشند، نماز میخونند، جهاد میرند، جانشون را خطر میاندازند، مالشون را صرف میکنند، میگن میدونند که در مقابلش صدها و هزارها برابر پاداش دریافت میکنند، معامله خوبی. این فی حد نفسه کار بدی نیست. اتفاقا ما آیه‌ای داریم در قرآن که برای تشویق مردم به کار خیر می‌فرماید این یه تجارت کنید با خدا. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسولی الی آخر. برای امثال ماها که معرفتمون ضعیفه، ایمانمون ضعیفه، البته بنده خودم عرض میکنم اگر انگیزه عبادتمون ترس از عذاب باشه، امید به ثواب و بهشت باشه، اشکالی نداره. بلکه اگر همینها رو درست ما باور کنیم و مجسم کنیم در ذهن خودمون رو جدی بگیریم، خیلی مهم هم هست. شاید بعضی ها شنیدید یا گفته باشن در حرفاشون یا تو کتاب ها نوشته باشن که ما به خاطر جهنم و بهشت عبادت رو می کنیم، اما این مال این است که اصلا اعتقادی به بهشت و جهنم نداریم. میگم بله، ما برای بهشت و جهنم اعتقاد نمی کنیم. این اخلاق سودگرایانه هست، اما علت این که برای بهشت و جهنم عبادت نمی کنم که اعتقادی ندارن. میگن اینا گفتن که مردم دارن خوب بشن و اینا خبری نیست. این روزا تو بسیاری از نوشته ها و سخنرانی ها اینها این چیزها را یا صریحا یا تلویحا میبینید و میشنوید. دقت داشته باشید، بسیاری از سخنرانی ها، از گفتارا، نوشتارا، کتابا این رایحه بی ایمانی ازش کاملا پیداست. این هنری نیست که آدم از ترس خدا عبادت نکنه، چون خاص خدایی نمیترسه، چون اعتقادی نداره به اون. وقتی عبادتی که از روی ترس و از روی طمع در بهشت نباشد اثر داری که بدون اینها هست، اعتقاد داشته باشه، ایمان داشته باشه، یقین داشته باشه، اما انگیزه بالاتری داشته باشه، اون وقت ارزش. ما اینکه در مقابل سختی های دنیا تحمل نمیاریم، به حال همه ما کما بیش به دردی مبتلا شدیم، یه وقتی سختی، درد شکمی، درد سریم، اون وقت آدم درد فشار میاره بهش و درد دندون، گاهی آدم اونچنان کلافه میشه که حاضر از خیلی چیزا دست برداره تا این دندون خوب میشه. ما از بلاهای دنیا هم صبری نداریم. تو دعای کمیل میخونیم ما اونقدر ضعیف هستیم که در مقابل سختی های دنیا هم تحمل نمیاریم. ما اگه باور کنیم واقعا اون عذابای آخرت را و بگیم نه اینا را تحمل میکنیم و دنبال چیزی بالاترش هستیم، اون خیلی خونه. در هر حال، حالا ما در مقام تفصیل اینها نیستیم، اجمالا در روایات ما هست که بعضی ها عبادت میکنن از ترس عذاب. این عبادت بردگان خوبه، آدم برده هم باشه بهتر از اینه که طاغی باشه. اما در مقابل عبادت احرار خیلی سطحش پایین. یه دسته را میفهمند عبادت احرار است در مقابل تجار و عبید، یه دسته عبادت آزادگان، اونایی که آزادن از ترس عذاب و از تمه در بهش، یعنی حاضرن سختی های آخرت، عذاب های آخرت هم اگه خدا راضی باشد هم در یکی از دعاهای سعیده هست که اگر من 70 بار کشته بشم به سخت ترین شکنجه های ممکن، در مناجات از میکنه خدایا اگر من تو این دنیا 70 بار من را زیر شکنجه، زیر سخت ترین شکنجه ها بکشم، لئن اقتل 70 قتلة به اشد ما یقتل به الناس، اما تو راضی باشی من اینو دوست دارم. لکان رضاک احب الیک، یعنی اون به یک جایی در یک افقی هست اونقدر رضایت خدا برش مطلوبه که این همه عذابها 70 بار آدم کشته بشه زیر شکنجه، در مقابل اون رضایتی که از خدا نصیبش بشه از اهمیت نداره. من گفتنش آسانه، اگه خدای نکردی که از شما 1 ساعت زیر شکنجه باشه مهم تنه. یا در دعای کمیل میخونیم حبنی صبر تو علا عذابت فکیف اصبر علا فراقت. حالا گاهی آدم شعر میگه، میگن اشعر احسن و اکذبو، هرچی آدم بتونه گزافه گویی کنه اغراق بگه شعر قشنگتر. اما امیرالمومنین در مقام مناجات با خدا شعر نگفته، حکایت از اون عمق واقعیت قلبی. میگه این عذابهای دنیاش که طاقتش رو ندارم گیرم اینا رو صبر کنم، عذاب آخرت که هیچ قابل مقایسه با اینها نیست، یک لحظش از یک عمر عذاب دنیا سخت تر است، گیرم اونم رو تحمل کردم اما یه چیز رو نمیتونم کنم. یعنی در خودم میبینم که اینا رو تحمل کنم، اون چرا نمیتونم تحمل کنم فراق تو. حبنی صبر تو علا حر نارک فکیف اصبر علا فراقک، اینه دیگه نمیتونم تحمل. اونقدر فراق خدا براش کشنده هست که از هر عذاب جهنم براش سخت. یعنی شوخی نمی کنیم، تعارف نمی کنیم، ما اصلا نفهمیدیم فراق یعنی چی، وصالش یعنی چی، فراقش یعنی چی. ولی خب خوبه که بدونیم هم چیزایی هست. پیشوایان دینی ما یه همچه مقاماتی داشتن و اینا رو گفتن که ما هم آشنا بشیم، سعی کنیم به اون راه بریم، سعی کنیم یه خود نزدیک بشیم، سعی کنیم همتمون رو بلند کنیم. اولا همتمون فقط مصروف به امور دنیا نباشه، ثانیا سعی کنیم مسائل اخروی هم در مقابل رضوان الهی برای ما رنگ ببازه. اون چی برای ما بیشتر اهمیت داشته باشه اینه که خدا راضی. کسانی که به محبت‌های شدید مبتلا شدن اونا میدونن که رضایت محبوب چه اثری داره، چه نقشی داره در این، چه بسا حاضر باشن شب زمستان توی یخبندان شب تا صبح وایسن یا سختی‌های دیگر را تحمل کنن، عذاب و شکنجه ببینن برای اینکه یک لبخند محبوبشون بده. همین که ببینن یه لبخند داد ازشون خوشحاله، همه اینها شوست. این معنی ارزش رضوان. همه سختی ها تحمل میشه در مقابل اینکه یک لحظه احساس کنه اون کسی